2022 بولینگ برگزار نمیشه. رشته‌ای رو که برگزار میکنه شطرنجی که داریم کار میکنیم روش، اردوهای غیر متمرکزمون و مسابقات رو داریم انجام میدیم، فوتبال 5 نفره، گلبال آقایون و خانم ها، دو میدانی، شنا و رشته‌هایی که مربوط به نابینایان است، ان شاءالله امیدواریم با قدرت توی این مسابقات شرکت کنیم.
عزیزان شنونده، همچنان شنونده برنامه ورزش ایران که اختصاص به عزیزان جانباز و معلول داره رو از شبکه رادیو ورزش میشنوید. عرض کنم که در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با ریاست محترم هیئت نابینایان و کمبینایان استان سیستان و بلوچستان. میخواییم ببینیم که در اون خطه از کشورمون وضعیت عزیزان نابینا و کمبینا چگونه هستش، چه امکاناتی برشون در نظر گرفتن و کلن وضعیت ورزشکارانمون، ورزشکاران نابینا و کمبینا چگونه هستش و چه برنامه‌ای براشون مد نظر دارن. به سراغ آقای میر میریم، ریاست محترم هیئت این استان، و دقایقی کوتاه در خدمتشون خواهیم بود. آقای میر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
سلام، خسته نباشید، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز محترم برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم جناب میر عزیز. چه مدتی ریاست هیئت رو عهده دار هستید جناب میر؟
من در سال 87 افتخار خدمتگذاری در هیئت ورزش نابینایان کمبینایان استان سیستان و بلوچستان رو دارم.
درود بر شما. تا به امروز به هر حال دارید فعالیت میکنید. بفرمایید که چه تعداد از شهرهای استان رو پوشش دادید تا به این لحظه؟
در حال حاضر ارز کنم که ما علاوه بر زاهدان که خب خودش مرکز استان هست،
بله،
دو تا شهر دیگه همون چابهار و زابل و سرابان، ببخشید سه تا شهر و سرابان رو هیئت ورزشیشون تشکیل دادیم. خب سیستان و بلوچستان متأسفانه به دلیل وسعت بالایی
بله،
که داره،
بله،
گستردگی و بعد مسافتی که بین شهرها هست، خیلی به اصطلاح سخت است ارتباط برقرار کردن و پوشش دادن برای به اصطلاح بچه های نابینا. خب تو این شهرستان ها به تناسب استقبالی که میشه و امکاناتی که میشه فراهم کرد برای بچه های نابینا، گاهن فعالیت های ورزشی رو دارن که بیشتر هم ورزش همگانی هست و گاهی در رشته های شطرنج. همونجور که متعددید ما حدود 7-8 رشته ورزشی داریم که خب تو مرکز استان رشته های بیشتری رو مثل گلبال، شطرنج، دو میدانی و شنا رو برای بچه های نابینا فعالش کردیم که حالا اگر لازم هستم توضیح بدم، در طول این سالها خدا رو شکر بچه ها شرایط خوبی رو تجربه کردن در مسابقات قهرمانی که هم حضور داشتن در رشته های مختلف، بیشتر این تعداد رشته هایی که خدمت شما عرض کردم، البته هم خانوم ها هم آقایون و هم رده های سنی نوجوانان جوانان هم شرکت کردن.
آقای میر عزیز، ما توی سیستان و بلوچستان میدونید آمار داری چند تا شهر داریم؟
ببینید شهرهای بزرگ ما که خب شهرهای اصلی هستن 5 تا، اما خب با توجه تقسیمات جدیدی که وجود اومده، خب تو هر شهر باز یه سری مناطق جدید هم تبدیل به شهر شدن که خب آمار بالاییه که فکر می‌کنم.
خب حالا می‌خوام ببینم با همین آمار بالا، با همین گستردگی، شما 3 شهر رو فرمودید تحت پوشش دارید، برای دیگر شهرها هیچ اقدامی نکردید یا برنامه‌ای دارید در آینده؟
ببینید ما به اصطلاح اقدامات زیادی در این زمینه داشتیم، به خصوص هماهنگی با ادارات بهزیستی و اداره کل وضع جوان های دار کردن این شهرستان ها، برای اینکه بتون تو شهرهای مختلف هیئت های ورزشیشون که در حال هسته مرکزی برای فعالیت های ورزشی و چون نابینا هست رو بتونیم تشکیل بدیم. خب متاسفانه به دلیل به صورت کمبود منابع مالی که خب عمدتا مورد تقاضا و درخواست کسایی بود که دوستانی بود که حاضر بودن که هیئت ها رو به صورت تشکیل بدن، خب تقاضای اولیه‌شون بود برای تشکیل هیئت، تو این زمینه به مشکل برمی‌خوردیم. متأسفانه منابع مالی زیادی در اختیار نداریم و نداشتیم، اما به اصطلاح برنامه‌ای که جدیداً برای تا پایان همین سال با توجه به اینکه چند ماهی بیشتر تا پایان خدمت بنده توی هیئت باقی نمونده در نظر داریم، این که باز هم به اصطلاح حضورم به اتفاق دبیر هیئت و همکارا بریم شهرستانا، انشاءالله که این دفعه مثمر ثمر باشه. برنامه‌ای که ما در طول این سال‌ها برگزار می‌کردیم، حتی ما مجامع عمومی هیئت و اصلان رو هم اصلا بردیم شهرستان، یا یه سه مسابقات رو بردیم تو شهرستان برگزار میکردیم. متاسفانه باز هم عرض میکنم دلیل کمبود منابع مالی و از طرفی پراکندگی جمعیتی بچه های نابینا، شهرستان ها عمدتا بچه های نابینا روستان نشین بودن و خیلی سخت میشد اینا رو متمرکز بکنیم و حالا براشون یه برنامه ورزشی خاص داشته باشیم. برعکس استانهای دیگه این رو هم عرض کنم که ما یه مشکل خیلی خیلی بزرگ داریم، همه استانهای دیگه مجتمع شبانروزی برای تحصیلشون دارن، اما تو و از طریق به اصطلاح مجتمع شبانروزی فعالیت ورزشیشون تو استان گسترش میدن. متاسفانه استان ما علارغم این که بزرگترین استان کشور هست و وسعت زیادی هم داره، از این نعمت بچه ها محرومن و ما هم باز به تبع اون نمیتونیم برای بچه های منطق مختلف و استان برنامه‌ریزی رو داشته باشیم.
بله. خب این یک بخش در واقع مسائل و مشکلات و موزلاتیه که وجود داره، شکی هم درش نیست، اما بخش بعد در مورد امکانات همین سه تا شهری که تحت پوشش قرار دادید، امکانات لازم رو در اختیار دارید یا نه، یا اینکه همه امکانات فقط متمرکز شده در زاهدان؟
اینو خدمت شما عرض کنم که حتی در زاهدان هم ما علارغم این که از سوی وزیر محترم و فدراسیون پیگیری های زیادی انجام شد و برای اینکه سالن ورزشی در اختیار بچه های نابینا قرار بگیره تا اینکه هم رشته های خودشون رو برگزار بکنن و اجرا بکنن و همین که بالاخره خب بتونن از محل اجاره اون بالاخره خب ممر درآمد داشته باشن برای تامین هزینه های خودشون به سایر بخش ها. علی‌رغم همه این پیگیری ها و پیگیری هایی که ما داخل استان انجام دادیم، مثل خیلی از استان های دیگه، این رو ما در اختیار نداریم و ناچارن از سالن های ورزشی دیگه داریم استفاده میکنیم یا اماکن ورزشی دیگه. در حال خب اگر بچه‌ها استخر میرن همیشه به سختی، در حال با توجه به اینکه استخر هم به بخش خصوصی اجاره داده شده، ما همیشه با خواهش و تمنا به سختی به اصطلاح این فضا رو برای بچه‌ها فراهم میکنیم.
آقای میری، الان توی زاهدان شما یه سالن اختصاصی برای نابینایان و کمبینایان ندارید، در اختیار ندارید؟ یعنی
ما بازم عرض میکنم علارغم این که از جانب شخص محترم وزیر پیگیری زیادی انجام شده بود، دستوراتی داده شده بود که سالن در اختیار بچه‌ها قرار بگیره.
کی این اتفاق افتاده بود؟ یعنی کی دستور داده شده بود؟
بارها این اتفاق افتاده بود
ولی هیچ موقع عملی نشده.
ولی این اتفاق نیفتاده بود که همین سری آخر حتی دستور داده بودن که مدیریت محترم امور مشابه فدراسیون‌ها پیگیری انجام بدن، باز هم به نتیجه نرسیده بودن که فقط یکی از گلایه‌های بود که هم از جانب اعضا و هم از جانب ریاست محترم فدراسیون در مجمع عمومی شنبه همین هفته که برگزار شد مطرح شد. ما این رو متاسفانه نداریم و خب این خودش کار رو برای ما خیلی سخت.
موزل بزرگیه. الان شما اجاره میکنید در واقع سالن ها رو در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار میدید؟
واقعیت موضوع اجاره نمیکنیم، اما سالن های دیگه وقتی میخوان وقتاشون رو به ما در اختیار ما بذارن، وقتی رو به ما میدن که دیگه تیم دیگه اجاره نمیکنه.
یعنی وقتای خالیشون بلا استفاده فقط شما برید استفاده
بکنیم. حالا ما ناشارم باید بریم استفاده بکنیم. بازم عرض میکنم خب سالن‌های ورزشی وقتی در اختیار هیئت قرار میگیره فقط برای بر تمرینات اجرای تمرینات خودشون نیست. بله. برای این هست که در حال بتونن به عنوان یک بخشی از بدنه ورزش بتونن از این استفاده بکنن، منبع درآمدی براشون باشه. خب طبیعتاً اگر سالن در اختیار ما باشه ما برنامه‌ریزی بیشتری میتونیم براشون بکنیم. مثلا فوتبال نابینایان که خب یه سالن اختصاصی میخواد.
بله.
که دقیقا. باید تجهیز بشه. خب ما میتونیم این سالن رو به صورت چند منظوره تجهیزش بکنیم، هم برای گلبالشون هم برای فوتبالشون این استفاده بشه. خب حتی برای گلبالشون ما در حال حاضر به دلیل کرونا امکان تمرین به هیچ وجه نداریم. چرا؟ یکی از دلایل بزرگش خب اینه که سالن‌ها قبل از وقتی که ما بریم اجاره داده شده به تیم‌های فوتبال. خب شدیداً عرض کنم که آلوده است و خاک آلوده کثیفه. خب ما هم امکان نظافت رو همیشه نداریم، اصلا سالن در اختیار خود ما نیست. ما بگیم خب تو این زمان که کرونا شایع هست ما بتونیم با رعایت پروتکل های بهداشتی تمرینات بچه ها رو برگزار بکنیم، به صورت کنترل شده فضا رو در اختیارشون بذاریم. متاسفانه این شرایط رو نداره. این خودش نداشتن سالن خودش تبعات بسیار زیادی داشته.
آقای میر ببخشید، الان این چی که شما در مورد زاهدان اشاره کردید قطعا دیگه توی اون سه تا شهر دیگه فکر میکنم که چیز خاصی هم نداشته باشه، یعنی امکاناتی نداشته باشید مثل همون چیزی که کاری که تو زاهدان انجام میدید اونجا هم به همین شکلی که درست عرض میکنم؟
بله و خیلی هم سخت‌تر، چون عرض میکنم ما برای این که بتونیم ورزشکارامون بیان توی میدونه ورزشی برخلاف رشته‌های ورزشی که حتی هزینه ورودی میگیرن از ورزشکارشون. من با عرض پوزش از همکارای دیگه در رشته‌های دیگه در هیئت‌های دیگه خب حتما مستحضر هستید که خیلی از رشته‌ها برای آموزش بچه‌ها ورودی می‌گیرن ازشون.
بله.
اما
بله.
ما توی رشته‌های خودمون نه تنها ورودی نباید بگیریم و نمی‌گیریم، اجازه هم چیکار نداریم، نه اخلاقا نه قانونا، بلکه باید برای ایاغ و ذهابشون به محل تمرینات بهشون کمک هزینه پرداخت بکنیم. بچه ها خب غالبا به اقشار کم درآمد و طبقه متوسط و خیلی ضعیف جامعه تعلق دارن که نمیتونن کمکشون بکنن. اکثرم داریم مثلا تو شهرستان ها بچه ها عمدتا حاشیه‌نشینن یا تو روستاهای اطراف شهر ساکنن که خب مجتمع کردنشون واقعا کار سختی، به خصوص که عرض کردم بعد مسافت و فراکندگی و به اصطلاح دوری از اماکن خودش مزید در علت میشه.
ممنونم جناب میر عزیز، من دیگه بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم، فقط آرزو میکنم که مسئولین هم شنیده باشن صدای شما رو و انشالله در آینده وقتی ما با شما ارتباط برقرار میکنیم شاهد این مسائل و این مشکلاتی که شما اشاره کردید نباشیم، یعنی در واقع از زبان شما بشنویم که این مسائل و مشکلاتی که بهش اشاره کردید رفع شده باشه و حداقل برای عزیزان نابینا و کمبینا هم امکاناتی در نظر بگیرن که از این مشکلاتی که به هر حال براشون در حال حاضر وجود داره اینا رفع شده باشه و دیگه دوچار مشکل نباشن، بتونن به راحتی بیان توی سالن‌های اختصاصی تمرین بکنن، نه سالن‌های یه سالن حداقل که به هر حال من فکر میکنم که خیلی انتظار پایین و کمی است. درود بر شما جناب میر عزیز رئیس هیئت نابینایان و کمبینایان.
من فقط برای این که در حال جنبه‌های مثبت کار هم دیده بشه فقط یه توضیح کوتاه
خواهش میکنم. خیلی وقت کم داریم، بفرمایید. خیلی خلاصه.
علی رغم همه این مشکلات بچه‌های ما با کاری که در حال از توی هیئت براشون انجام پذیرفت همیشه به اصطلاح از بار کمترین تعداد ورزشکار بیشترین مدال رو میتونستن کسب بکنن، که خب این خودش باعث افتخار بود.
دقیقاً
به طور متوسط میشه گفت که زمان تا زمانی که مسابقات کشوری برگزار میشد، حالا قبل از بحث کرونا اینا، بالای 10 تا مدال، 40 رشته بزرگسالان، 40 رشته نوجوانان کسب میکردن در رشته مختلف و در هم خانوم ها هم آقایون. یعنی اینکه ما صرف این که یه سری امکانات رو در اختیار نداریم آروم ننشستیم یا دیکار ننشستیم، اون وظیفه‌ای که بر عهده‌مون بود رو انجام دادیم تا اینکه هم انگیزه بچه ها بیشتر بشه، همین که انشالله نگاه مسئولین به خصوص در استان تغییر بکنه و این مقداری فنی‌تر بشه به مسائل ورزشی.
بله بله، ممنونم از شما جناب میر عزیز، رئیس هیئت نابینایان و کمبینایان استان سیستان و بلوچستان که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی ممنونم، بیشتر از این مصدی اوقات شما نمیشیم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، به خدا نیسار،
خدا نگهدار. خب دوستان خوبی شنونده، گفتگوی ما رو با آقای میر شنیدید. در ادامه برنامه و در بخش معرفی قهرمان به سراغ آقای محمد رضا خیرالله‌زاده میریم، از جلوکاران نابینا و کمبینا که مطالب خوبی رو اشاره کردن. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منم خودم محمدرضا خیرالله‌زاده هستم، در وزن مثبت 100 کیلوگرم رشته جودو کمبینایان فعالیت دارم و کسب سهمیه کردیم برای مسابقات توکیو 2020 برلین 1. انشالله بتونیم اونجا نقش خوبی داشته باشیم و مدال خوش رنگ طلا رو دست بیاریم. ما از آمادگی خوبی برخورداریم، انشالله بتونیم یه سری از مشکلات نهایتا تکنیکی تاکتیکی با حضور ورزشکارا و دوستانی که بتونن به عنوان حریفای تمرینی حضور داشته باشن در اردوهامون بتونن به ما کمک بکنن. البته با کمبود حریف تمرینی مواجهیم به علت تعلیق فدراسیون جودو و اینکه انشالله بتونیم با دوستایی که به ما کمک میکنن بتونیم این مسائل تکنیک و تاکتیک پشت سر بذاریم. ما حریفایی که شناخت کاملی ازشون داریم بتونیم تو مسابقات پارالمپیک شکست بدیم و مدال طلا بگیریم. والا همه ورزشکارا تو رشته انفرادی هرچی دارن از حضور حریفای تمرینیه. ورزش انفرادی به خصوص ورزش رزمی ما از نیروی انسانی باید بهره ببریم. در نبود حریفای تمرینی واقعا کار خیلی سخت و دشواره و عدم وجود انگیزه بین ورزشکارا جدا کار که اگه اشتباه نکنم تا 1402 تعلیقن. انشالله که این تعلیق برداشته بشه ما بتونیم از حضور جامعه جدا بهره ببریم و نتیجه خوبی دست بیاریم. اگر اشتباه نکنم کاروان شهری بر ما اعزام میشن.
خب شنیدید صحبت‌های آقای خیرالله‌زاده از قهرمانان جودوکار نابینا و کمبینا رو. اما در ادامه برنامه می‌خوایم اخبار نابینایان و کمبینایان رو بشنویم از زبان آقای اشکان آذرماسوله.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور مخاطبان برنامه ورزش ایران. خیلی خوشحال هستم که فرصتی دست داد تا مروری داشته باشیم بر اتفاقات ورزش نابینایان. از تورنمنت بین‌المللی باکو شروع می‌کنیم در رشته ورزشی جودو که پنج شنبه به اتمام رسید و جودوکاران کشورمون دو مدال نقره رو از این رقابت‌ها به دست آوردن. وحید نوری، جودوکار خوب کشورمون که رنک دو دنیا رو هم در اختیار داره، به فینال راه پیدا کرد و اونجا در مقابل الکساندر نازارنکو از اوکراین که رنک یک رو در اختیار داره شکست خورد و به مدال نقره رسید. پیش بینی میشه که این دیدار رو شاید یک بار دیگه بتونیم در فینال پارالمپیک هم شاهدش باشیم که اونجا دیگه امیدواریم وحید نوری ما بتونه این جودوکار اوکراینی رو شکست بده. خیرالله‌زاده، محمد رضای خیرالله‌زاده که رنک یک دنیا رو در اختیار داره، او هم به فینال راه پیدا کرد و در مقابل حریفی از ازبکستان متاسفانه شکست خورد. امیدواریم که عملکرد خیرالله زاده در پارالمپیک به گونه‌ای باشه که ما بتونیم به کسب یک مدال طلای خوش رنگ نائل باشیم. این امید رو داریم که در رشته ورزشی جودو ورزشکارانمون بتونن در پارالمپیک امسال کسب مدال بکنن، برامون به خصوص از نوع خوشرنگش یعنی طلا. اما ترکیب تیم ملی دو میدانی کشورمون برای حضور در رقابت‌های پارالمپیک هم مشخص شد. آقایان علی پیروج، وحید علی نجیمی، سامان پاکباز و محمد رضا خسروانی چهار دو میدانی کار یا به اصطلاح میتونیم بگیم ورزشکار نابینایی هستند که در تیم ملی دو میدانی کشورمون حضور خواهند داشت. در مورد دو میدانی نکته رو بایستی عرض بکنیم که مهدی اولاد و نور محمد آروخی هم یک بار دیگه قرار هستش که در پایان این ماه ازشون رکوردگیری به عمل بیاد تا اگر بتونن حد نصاب ورودی به پارالمپیک رو کسب بکنن اونها مسافر توکیو خواهند شد. البته مهدی اولاد میدونید که رکورد ورودی رقابت‌های پارالمپیک رو به دست آورد، اما در این مرحله از رکوردگیری به دلیل اینکه دچار آسیب دیدگی شد و نتونست حضور پیدا بکنه یک بار دیگه این فرصت براش در نظر گرفته شده که اواخر ماه رکوردگیری مجددی رو به حال در شرکت بکنه تا انشالله بتونه او و نور محمد در ترکیب تیم ملی دو میدانی کشورمون جا بگیرن. آخرین نکته رو هم اختصاص میدیم به رشته ورزش فوتبال پنج نفره که مسابقات جام جهانی کوچک با حضور 8 تیم در ژاپن از روز یکشنبه آغاز شد و متاسفانه تیم ملی فوتبال نابینایان کشور ما هم نتونست به هر شکلی که بود عازم این مسابقات بشه و در این مسابقات شرکت بکنه. خیلی متشکرم از اینکه همراه بودید با این بخش خبری. به پخش شبکه ورزش برمیگردیم و ادامه برنامه رو همراه با استاد ارجمندم جناب اکبر ارمنده پی میگیریم.
خب همچنان با شما هستیم با ورزش ایران ویژه از زن جانباز و معلول. دقایق پایانی و یک خبر رو به اطلاعتون میرسونم. نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین از 18 خرداد ماه پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، نهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی دو و میدانی اعزامی به مسابقات پارالمپیک توکیو از 18 خرداد تا 18 تیر ماه با پیگیری تمرینات حامد امیری از لرستان، سعید افروز از کرمان، امان‌الله پاپی از خوزستان، علی اصغر جوانمردی از فارس، سیامک صالح برزاده از آذربایجان شرقی زیر نظر آقای بهمن رضایی سرمربی و محسن عزیز نژاد، مهدی شاروخی، مصطفی بهرامی، هرمز راد صادق نیا مربیان تیم ملی در لاهیجان و صادق بیت سیاه خوزستان زیر نظر مهدی فارسی مربی تیم ملی در بوشه، هاشمی متقیان از خوزستان زیر نظر خانم زهرا کرمزاده مربی تیم ملی در خوزستان برگزار می شود. گفتنیست آقای مهدی عسکری به عنوان مربی فرهنگی در این اردو حضور دارد. خب دوستان عزیز شنونده سروران گرامی، این بود برنامه ورزش ایران ویژه از زن جانباز و معلول که تقدیم حضورتون شد. کمی و کاستی ها رو بر من ببخشید. زمان خداحافظی است. به اتفاق خانم میرزایی صداوردار، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، ابو سید علی تهیه کننده محترم پخش و سرکار خانم مستدام سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
با رادیو ورزش در راه جام جهانی،
یه حرکت از جهانبخش داخل محوطه جریمه، یه فرصت و توی دروازه.
مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 ایران هنگ کنگ، پنج شنبه 13 خرداد ماه ساعت 19.
یانگ هوانگ یه پاس به جلو، حالا بی محاباتر دارن جلو میان هنگ کنگی ها، همین میتونه بازم به ما کمک بکنه اونا دفاعشون باز بشه و ما استفاده بکنیم و بتونیم گل های بیشتری بزنیم. بازم هوانگ، ارسال بلند به داخل محوطه جریمه، فرصت برای هنگ کنگ. حاج صفی توپ رو میزنه برای ترابی
در راه جام جهانی.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021-222-777-18.
با پریما فرمان لذت در دستت. جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر. هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی. علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی، از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد، متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
لحظه همراهی ما و شما ساعت 16:04 بعد از ظهر. از استدیو پخش رادیو ورزش خدمت شما هستم. متشکرم که همچنان ما رو میشنوید. دوستان عزیز، جریان زندگی همیشه همراه با خبرهای تازه، بروزترین و دقیقترین خبرهای فوتبال ایران و جهان رو در برنامه از فوتبال چه خبر بشنوید.